ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران، هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید. در سه‌شنبه شب 13 خرداد ماه از هر جایی که همراه شدید با مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و در این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده شما رو همراهی میکنم با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردند. مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. مجله شامگاهی رادیو فردا رو با همکارم حمید فاطمی. سلام به شما.
با سلام به شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام دیدار از لهستان با تاکید بر اهمیت امنیت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی گفت آمریکا حضور نظامی خود را در اروپا تقویت خواهد کرد. آقای اوباما که در نشست خبری مشترک با همتای لهستانی خود سخن می‌گفت، افزود بدین منظور از کنگره درخواست 1 میلیارد دلار اعتبار خواهد کرد. رئیس جمهوری لهستان از طرح آمریکا استقبال کرد. آقای اوباما از روسیه خواست از نفوذ خود در میان جدایی طلبان شرق اوکراین برای پایان دادن به ناآرامی‌ها در این منطقه استفاده کند. وی همچنین هشدار داد که در صورت ادامه تحریکات روسیه در اوکراین، آمریکا آماده تشدید تحریم‌های روسیه است. باراک اوباما گفت بازسازی اعتماد به روسیه مدت‌ها به طول خواهد انجامید. آندش فوراسموسن دبیر کل سازمان ناتو در سخنانی شدید اللحن اقدامات روسیه در اوکراین را اقداماتی غیر مسئولانه و غیر قانونی خواند که به گفته او چالشی جدی برای آزادی و صلح در اروپا است و ثبات تمام منطقه اروپا آتلانتیک را تهدید می کند. آقای راسموسن که روز سه‌شنبه امروز در نشست دو روزه وزیران خارجه 28 کشور ببخشید وزیران دفاع 28 کشور عضو ناتو در بروکسل سخن می گفت، افزود رفتار مسکو نشان می دهد که برای تغییر مرزها و برهم زدن ثبات کشورهای مستقل حتی حاضر به توسل به زور است. او از روسیه خواست به حمایت از جدایی طلبان اوکراین پایان دهد. این نشست برای رایزنی در مورد استقرار دائم نیروهای ناتو در کشورهای اروپای شرقی برگزار شده است. انتخابات ریاست جمهوری سوریه امروز سه‌شنبه با حضور 3 کاندیدا آغاز شد. علاوه بر بشار اسد رئیس جمهور کنونی، 2 نفر دیگر که چهره‌های چندان شناخته شده‌ای در صحنه سیاسی سوریه نیستند نامزد انتخابات شدند. در 50 سال گذشته همواره فقط 1 نفر کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در این کشور بوده است. مخالفین بشار اسد و کشورهای غربی این انتخابات را نمایشی دانستند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه فقط در مناطقی که تحت کنترل نیروهای دولتی است و در حالی برگزار می شود که بیش از 160 هزار نفر در جنگ داخلی 3 ساله این کشور کشته و میلیون ها نفر بی خانمان شدند. سوریه از کشورهای دوست خود روسیه، ایران و کره شمالی دعوت کرده است نظارت بر انتخابات را بر عهده داشته باشند و در آستانه برگزاری انتخابات در سوریه هیئت پارلمانی ایران به ریاست علایالدین بروجردی وارد دمشق شد. یک کارشناس ارشد سازمان هواشناسی کشور پیش بینی طوفان برای امروز در تهران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس ارشد سازمان هواشناسی گفت در این سازمان هیچ گونه پیش بینی مبنی بر بروز طوفانی مانند طوفان دیروز در تهران نشده و تنها برخی سایت ها با دادن اخبار ساختگی دنبال بیننده می‌گردند. به گفته او برای عصر امروز و فردا در تهران وزش باد شدید پیش بینی شده است. طوفان دیروز 5 قربانی در تهران بر جای گذاشت. دکتر محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت از شناسایی 1 مورد تایید شده ابتلا به کرونا ویروس یا بیماری مرس و 2 مورد مشکوک ابتلا به این بیماری در استان کرمان خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا وی گفت این 3 نفر با فردی که هفته گذشته بر اثر ابتلا به کرونا ویروس در کرمان فوت کرد تماس داشتند. نفر اول پرستار ICU و 2 مورد دیگر پزشک معالج و داماد فرد فوت شده است. وی گفت حال عمومی این 3 نفر خوب است. کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که از ویروس سرماخوردگی معمولی تا عامل بیماری سارس و مرس را شامل می شود.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی ما هست و میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر مثل همیشه از سایت ما هم دنبال کنید اگر به اینترنت خوبی دسترسی دارید. radiofarda.com. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا، انتخابات ریاست جمهوری در سوریه با وجود نمایشی دانستن اون از سوی مخالفان در این کشور.
این انتخابات نه در حقیقت پشتیبان داخلی دارد از مخالفین و نه پشتیبان خارجی.
سخنان تازه علی اکبر ناطق نوری بعد از سالها سکوت و انتقاداتش به مخالفان دولت 11.
اینکه ایشون کاملا موضع مخالفی میگیره خیلی معنیدار هست. یکی از تندترین مواضع علیه رفتارهای رسمی و انتظامی حکومت بوده، علیه حجاب و پوشش زنان، و حتی این رو تفسیر میکنه به یک رفتار اعتراضی.
همراه رادیو فردا بمونید تا در بخش دوم مجله شامگاهی ما قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا رو هم بشنوید. ساعت 19:05 در تهران هست. در واقع حدود 24 ساعت از یک طوفان سهمگین در پایتخت ایران میگذره. ساعتی پیش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اطلاعاتی درباره رعایت نکات ایمنی و آمادگی در برابر حوادث احتمالی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم صادر کرده. توی این اطلاعیه که بعد از طوفان روز گذشته تهران منتشر شده، از شهروندان خواسته شده تا حد امکان در خانه بمونند و از رفت آمد غیر ضروری خودداری کنند. استفاده نکردن از دوچرخه و موتورسیکلت و عدم تردد در کنار ساختمان‌های در حال ساخت، تابلوهای مستقر در سطح شهر و تیرهای چراغ برق از جمله توصیه‌های این سازمان هستند. انتقادها در مورد درست اطلاع رسانی نکردن و به موقع نبودن اطلاعات در از سوی این نهادهای مسئول در رابطه با طوفان بعد از ظهر دوشنبه تهران مدتی که شروع شده. از جمشید زند جزئیات رو بشنویم.
صبح امروز سه‌شنبه سازمان مدیریت بحران کشور نسبت به احتمال وقوع طوفان در 21 استان هشدار داد و ساعتی بعد طوفانی با سرعت 80 کیلومتر در ساعت به غرب مازندران رسید. مرتضی اکبرپور معاون آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور به خبرگزاری ایسنا گفته است پیش بینی می شود طوفانی مانند طوفان روز گذشته تهران با سرعتی احتمالاً کمتر بیشتر استانهای ایران را فرا بگیرد و در برخی از استانها هم بارش رگبار احتمالاً وقوع سیلاب در دهانه رودخانه ها را تشدید می کند. او به ساکنان این استانها توصیه کرده از تردد غیر ضروری و از توقف در ارتفاعات، تراس و بالکن ساختمانها و حاشیه رودخانه ها خودداری کنند. طوفان بعد از ظهر دوشنبه تهران 5 کشته و نزدیک به 50 مجروح به جای گذاشت که به گفته مقامات مسئول پرتاب اشیا و سقوط اجسام از جمله دلایل کشته و زخمی شدن شهروندان تهرانی بود. وضعیت هوای کشور در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هم ناپایدار اعلام شده و مسئولان نسبت به وقوع طوفان و گردباد با سرعتی کمتر هشدار داده‌اند. سرعت طوفان روز گذشته در تهران در فرودگاه‌های امام و مهرآباد بین 108 تا 120 کیلومتر در ساعت اعلام شده است. در این بین انتقادها از عدم اطلاع رسانی به موقع و اعلام هشدار به شهروندان آغاز شده است. احمد صادقی رئیس مدیریت بحران شهر تهران به خبرگزاری فارس گفته است طوفان روز دوشنبه همه را غافلگیر کرد. به گفته او این موارد قابل پیش بینی است و باید هشدار می‌دادند ولی هشدار ندادند. وبسایت الف وابسته به احمد توکلی نماینده مجلس هم با انتشار اخبار مربوط به طوفان مرگبار روز گذشته در تهران نوشته است معلوم نیست چطور سازمان هواشناسی کشور در عصر اطلاعات و با در اختیار داشتن تصاویر ماهواره‌ای و ایستگاه‌های متعدد هواشناسی وقوع این حادثه بی سابقه را پیش بینی نکرده و اگر این حادثه پیش بینی شده بود چرا آن را به شهروندان اطلاع نداده بود. در مقابل محمد علی عزیزوغلی مدیر کل هواشناسی استان تهران به خبرگزاری ایستا گفته است پس از تجزیه تحلیل نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای در ساعت 11 صبح دوشنبه اطلاعیه‌ای صادر شده که در آن آسمان تهران در روزهای دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه همراه با رگبار شدید و رعد و برق پیش بینی شده بود. اما وی در این حال تأکید کرده که نقشه‌های هواشناسی این سازمان وزش باد شدید را نشان می‌دهند ولی سرعت باد قابل پیش بینی نیست. آقای عزیزوغلی طوفان و رعد و برق روز گذشته تهران را غافلگیر کننده خوانده و گفته مسئولان تصور نمی‌کردند شدت وزش باد تا این حد باشد که بتوانند تمهیدات لازم را به کار گیرند. از سوی دیگر محمد اصغری یکی از کارشناسان ارشد سازمان هواشناسی به خبرگزاری مهر گفته است این که گفته می شود روز گذشته بروز طوفان در پایتخت از طریق تصاویر ماهواره‌ای و رادارها رصد شده درست است، اما این تنها یک ساعت پیش از بروز طوفان امکان پذیر بود. او همچنین تأکید کرده که هیچ گونه پیشبینی در سازمان هواشناسی مبنی بر بروز طوفان مانند روز گذشته در پایتخت نشده و برخی سایت‌ها با دادن این گونه اخبار به دنبال بیننده می‌گردند. آقای اصغری به خبرگزاری مهر گفته است در بسیاری از کشورهای پیشرفته یک شبکه رادیویی و یا تلویزیونی در اختیار سازمان هواشناسی برای اعلام آنلاین چنین رخدادهایی قرار دارد، اما در ایران چنین امکانی مهیا نیست. اما وی تأکید کرده که روز دوشنبه سازمان هواشناسی بلافاصله پس از مشاهده تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعات رادارها به دستگاه‌های مربوطه از جمله ستاد بحران، هلال احمر و شهرداری اطلاع رسانی کرده بود.
آخرین اخبار مربوط به طوفان دیروز رو شنیدید، طوفانی که همچنان در راه هست در بقیه شهرهای ایران دیده خواهد شد تا روز چهارشنبه، و همینطور در مورد رعایت نکات ایمنی و آمادگی در برابر حوادث احتمالی در سه‌شنبه و چهارشنبه شنیدید که ساعت پیش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در قالب یک اطلاعیه منتشر کرده. جمشید زند گزارش میداد و شما میتونید جزئیات بیشتر رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. ما از شما خواهش میکنیم تماس بگیرید و بگید که دیروز چه دیدید، و اگر در شهری هستید که بر سر راه این طوفان عظیم قرار داره حتما دیده های خودتون رو با ما و بقیه شنونده ها در میون بگذارید.
در تمام کشورها وقتی که یک طوفانی نزدیک اون کشور می شود، از قبل 3-4 ساعت دولت به ملت هشدار میده که در جای امنی قرار بگیریم. حالا جای سوال اینجاست آقایان سپاه پاسداران، شما که میگیم ما میتونیم آمریکا را در عرض یک ثانیه در خلیج فارس کشتیاشو نابود بکنیم، شما تو ایران یک دستگاهی نداشتید که یک طوفان با این عظمتی وارد پایتخت 12 میلیونی کشور ایران شده خبر نداشتید شما؟ پس چطوری میخواییم با آمریکا به جنگیم؟
خواستم میگم در مورد این طوفانی که تو تهران اومده از جمعه که امام جمعه میخوان در مورد نماز جمعه خطبه نماز جمعه صحبت کنن، دائم حالا صبر کنین میگن چی به خاطر بد حجابی یا به خاطر نبودن دین اسلام و این حرفا طوفان بر سر تهران نازل شد.
هموطنان عزیز ایرانی من باید آماده باشن که همین امروز فرداست که ائمه جمعه این مسئله طوفان رو نسبت بدن به بدحجابی و باز دوباره یک بگیر و بندی رو شروع کنن.
آقای علم الهدا امام جمعه مشهد، آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران، شما قیم مردم نیستید، شما هیچ کاره هستید، شما از خشم خدا بترسید. روز گذشته خشم خدا را یک نمونه کوچکی در تهران دیدید. روزی میرسد که هیچ کدام از شما نیستید.
آقای علم الهدا امام جمعه مشهد، تا حالا کی شنیده که با شلاق چینی کتی بره بهشت؟
حکومتی که خودش به آراء ملت خودش بی‌اعتنایی کرد و احترام نگذاشت، حالا هیئتی رو فرستاده به سوریه که آراء ملت سوریه رو رصدیابی کنند. خیلی جالبه.
می‌خواستم خواهش کنم این پیام من برای آقای روحانی پخش کنید. خواستم بهشون بگم که تمام حرفا و حقوقش رو مردم ایران میدونن. این حرفای قشنگ رو نمیخواد تحویل مردم بدین که 4 نفر هم براتون دست بزنن. این یه نوع جدید سیاوازه شماست با آقای خامنه ای و دار دستهاتون. بس کنین دیگه آقایون، بس کنین.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برام ما خیلی کمک
نمیخوایم. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما هستیم. توی یکی از این پیام‌هایی که پخش شد در مورد انتخاباتی نظری رو شنیدید که از ساعت 7 صبح روز سه‌شنبه آغاز شده. انتخابات ریاست جمهوری در سوریه با تدابیر شدید امنیتی شروع شده. با جدین شرایط رای دهندگانی هستند که در 9600 حوزه رای گیری رای خودشون رو به صندوق میندازند. به گزارش سازمان ملل حدود 40% از 22 میلیون سوری بعد از بروز جنگ داخلی در این کشور کشورشون رو ترک کردند. از فریدون زهنگار در مورد این انتخابات بشنویم.
به رغم اعتراضهای بین المللی، تحریم انتخابات از سوی گروه های مخالف بشار اسد و ادامه جنگ داخلی در سوریه، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که از سوی دولت اسد تدارک دیده شده است، روز سه‌شنبه در خاک سوریه آغاز شد. سوری های خارج از سوریه چهارشنبه گذشته فرصت داشتند رای خود را در برخی کشورها به صندوق بریزند. بسیاری از کشورها رای گیری در خاک خود را برای سوری ها منع کرده بودند. در مجموع حدود 16 میلیون سوری واجد شرایط رای دهندگی هستند که بخش عمده ای از آنان در پی بروز جنگ داخلی در 3 سال پیش سوریه را ترک کردند. بخش عمده دیگری از واجدین شرایط رای دهندگی هم در مناطقی زندگی می کنند که در کنترل دولت بشار اسد نیست. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز سه‌شنبه 3 هواپیمای حامل شهروندان سوری مقیم کویت برای شرکت در انتخابات در دمشق به زمین نشست. در انتخابات روز سه‌شنبه رای دهندگان سوری در میان 3 نامزد یعنی بشار اسد رئیس جمهوری کنونی، ماهر عبدالحفیظ حجار رهبر حزب اراده ملی و حسان عبدالله نوری تکنوکرات معتمد حکومت و دبیرکل اتاق صنایع دمشق حق گزینش دارند. به گزارش خبرگزاری ها دو رقیب بشار اسد ناشناس و موافق حکومتند و شانسی هم برای انتخاب شدن ندارند. مخالفین دولت اسد این انتخابات را نمایشی سیاسی خواندند. مهدی نوربخش، استاد روابط بین المللی دانشگاه هریسبرگ آمریکا، به رادیو فردا میگوید این انتخابات هیچ مشکلی را در سوریه حل نمی کند.
این انتخابات محکوم شده توسط مخالفین. آقای بانکیمون رئیس سازمان ملل محکوم کرده این انتخابات رو. این انتخابات نه در حقیقت پشتیبان داخلی دارد از مخالفین و نه پشتیبان خارجی. بشار اسد شاید فکر میکنه که این انتخابات نشون دهنده اینه که دولت در حقیقت یه دولت قانونگرا هست به یه تعبیری، ولیکن هیچ مشکلی رو حل نمیکنه درون سوریه. سوریه در شرایطی نیست که بتونه به چنین انتخاباتی دست بزنه.
در مقابل، دولت جمهوری اسلامی با پوشش گسترده خبرهای انتخاباتی در سوریه، هیئتی را برای نظارت بر انتخابات به دمشق فرستاده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که به سوریه رفته است، روز سه‌شنبه از چند مرکز انتخاباتی در دمشق بازدید کرد. به گزارش سازمان ملل، در پی بروز جنگ داخلی در سوریه در اسفند ماه سال 89 تا کنون بیش از 160 هزار نفر کشته شدند و میلیون ها سوری هم این کشور را ترک کردند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
19:18 در تهران هست. مجله شامگاهی رادیو فردا رو می شنوید. یک گفتگو بشنویم در ادامه. علی اکبر ناطق نوری دورانی رو رئیس مجلس شورای اسلامی بود و روزگاری هم رقیب محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری. بعد از انتخابات و اعتراضات سال 88 ناظران کمتر از علی اکبر ناطق نوری شنیدند. خود او در سخنانی که روز دوشنبه در جمع تعدادی از روحانیون حوزه علمی قم مطرح کرده، درباره سکوت سالهای اخیرش گفته این سکوت مصلحتی بوده که به گفته آقای ناطق نوری در راستای تقویت نظام قائل به اون شده. این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس دفتر بازرسی بیت رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع این روحانیون صحبت‌هایی هم در ارتباط با دولت 11 کرده و از جمله گفته امروز حمله به دولت به سود آمریکا و به ضرر اسلامه. درباره این سخنان، هانا کاویانی از رادیو فردا نظر مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در فرانسه رو جویا شده.
به نظر کاملا موضع متفاوت آقای ناطق نوری رو نشون میده نسبت به راست افراطی، نسبت به جریان‌های اقتدارگرایی که در نقطه مقابل دولت روحانی وایستادن و البته همزمان همسو هستش ملاحظات ایشون با دیدگاه‌ها و عملکرد راست میانه و محافظه‌کاران عملگرا، به تعبیری متحد غیر رسمی یا همسایگان دولت اعتدالگرای روحانی محسوب میشن این محافظه‌کاران میانه رو و عملگرا که آقای ناطق نوری که چهره شاخص اون هست و تاکید میکنه که من رویکردهای میانه دارم و از هر دو سو با افراطگرایی مخالفم و طبیعتاً با این نگاه در کنار دولت آقای روحانی قرار میگیره و به عنوان یکی از چهرهای شاخص حامی دولت میانه و بنفش.
اما علی اکبر ناطق نوری درباره مسئله داغ امروز حجاب هم صحبت کرده و گفته که مقابله مستقیم با بدحجابی اشتباهه و گفته بدحجابی نشانه اعتراض مردم به حکومته. ارجبی شما را از این صحبت ها میخواستم بدونم.
صحبت های آقای ناطق نوری در مورد حجاب خیلی مهم هستش، به خصوص جایی که تأکید میکنه که برخورد های نیروی انتظامی و رفتار های خشونتبار و سختگیرانه با به حال کسانی که بعد حجاب خوانده میشن این کاملا اشتباه هست و اینکه ایشون کاملا موضع مخالفی میگیره به عقیده من خیلی معنیدار هست. یکی از تندترین مواضع علیه رفتارهای رسمی و انتظامی به حال حکومت بوده، علیه حجاب و پوشش زنان و حتی در حال پسرها در ایران، و البته همزمان این که این رو تفسیر میکنه به یک رفتار اعتراضی و این که به حال جوانان و کسانی که به نوعی پوشش متفاوتی اتخاذ کردن اینها دارن یک رفتار واکنشی و اعتراضی نشون میدن نسبت به حکومت مسلط، و این نقطه نظرات از طرف آقای ناطق نوری کاملا متفاوت است با دیدگاه‌هایی که از تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی به ویژه صدا و سیما و نماز جمعه ابراز میشه، و باز خودش این ناطق نوری رو همسو و همدل نشون میده با مواضع شخص آقای روحانی و دولت اعتدالگرا.
و ما آقای کاظمیان فکر میکنید که چنین روی کردی مانند آقای ناطق نوری درباره حجاب در طیف سیاسی که آقای ناطق نوری اون رو نمایندگی میکنه تو چه حد طرفدار داره؟
کانون تحلیل آقای ناطق نوری به نظر میرسه اونجاییست که نشون میده که به هر حال جمهوری اسلامی دغدغه ها و مشکلات و بحران های دیگری داره و تاکید میکنه که با یک بدن نیمه فلج نمیشه در یک مسابقه دو شرکت کرد، و به خاطر این اساسا اولویتی قائل نمیشه برای مسائل این چنینی مثل حجاب، و ضمن اینکه به هر حال یک ارزیابی داره از اینکه این دست چالش ها ممکنه که حکومت رو با یک بحران های اجتماعی روبرو کنه. به نظر میرسه که راست میانه و محافظه‌کاران عملگرا چون دغدغه حل و فصل بحران اقتصادی رو دارن و آشنا هستن و اشراف دارن به بحران اقتصادی کشور، اجمالا با یک چنین رویکردی همدل باشن، گویا که از نظر ایدئولوژیک باهاش به هر حال یک اختلاف نظر جدی داشته باشن، اما از سر عملگرایی چاره‌ای ندارن جز اینکه به هر حال یک نوع واقع بینانه و با تساهل و تسامح بیشتری مواجه بشن با نحوه زندگی اکثریت جامعه ایران به ویژه طبقه متوسط شهری.
درباره آخرین سخنان علی اکبر ناطق نوری شنیدید، از جمله اینکه گفته جوانان با بدحجابی اعتراض خودشون رو به حکومت نشون میدند. جزئیات بیشتر رو میتونید در سایت ما بخونید. در همین زمینه این موضوع گفتگوی هانا کاویانی بود از رادیو فردا با مرتضی کاظمیان، فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در فرانسه. اما بر پایه نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین که در رسانه‌های دولتی این کشور منتشر شده، بالاخره پترو پوروشنکو با کسب حدود 55% آرا رسما رئیس جمهور جدید این کشور شده. درباره مراسم تحلیف او بشنویم و آخرین تحولات مرتبط با اوکراین از آنا رایسکایا.
سه‌شنبه وزرای دفاع ناتو در بروکسل گرد هم آمدند تا تقویت امنیت اروپا در پی رخدادهای اوکراین را مورد بررسی قرار دهند. نشست شورای روسیه ناتو که دوشنبه برگزار شد، اختلافهای بنیادین طرفین پیرامون مناقشه اوکراین را نمایان ساخت. تا این نشست نماینده روسیه در ناتو این سازمان را به تحریک دولت اوکراین به خشونت‌ها در شرق این کشور متهم کرد. روسیه همان روز قطعنامه در محکومیت عملیات نظامی در شرق اوکراین به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. ویتالی چورکین نماینده روسیه که این ماه ریاست دوره شورای امنیت را بر عهده دارد در جمع خبرنگاران گفت:
Our draft demands the immediate cessation of hostilities, urges parties to commit themselves to a sustainable ceasefire.
لایحه ما خواهان پایان فوری خشونت هاست. طرفین درگیر را با آتش‌بس پایدار فرا می‌خواند و از آنها می‌خواهد برای ایجاد کریدورهای انسان دوستانه برای خروج امن غیر نظامیان از منطقه و تأمین شرایط امدادرسانی مساعدت کنند.
به گفته نماینده بریتانیا در سازمان ملل متحد، اکثر اعضای شورای امنیت قطعنامه پیشنهادی روسیه را رد کردند. همچنین جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد روسیه برای امداد رسانی، در حالی که به گفته وی این کشور به طور غیرقانونی سلاح و جنگجو برای تقویت نیروهای شورشی در شرق اوکراین اعزام میکند را ریاکاری محض خواند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت کرملین بدون باقی گذاشتن رد پا در اوکراین میجنگد. یوری سرگیف نماینده اوکراین در سازمان ملل متحد موضع روسیه را وقیحانه و غیر اخلاقی خواند و گفت
A country that has recently occupied and annexed a part of the territory of Ukraine, a country sponsoring terrorism.
کشوری که به تازگی بخشی از اوکراین را اشغال و به خاک خود الحاق کرده و اکنون حامی اصلی تروریسم و نارامی‌ها در شرق اوکراین است، طرحی برای حل این بحران ارائه می‌دهد. کسی که عمدن حریق ایجاد کرده اکنون خود را مأمور آتش نشانی جا می‌زند.
در حالی که درگیری نیروهای دولتی با شبه نظامیان هوادار روسیه همچنان ادامه دارد، نبردهای اصلی حول اداره مرزبانی لوهانسک که بیش از 800 کیلومتر مرز میان روسیه و اوکراین را تحت کنترل دارد و شهرهای سلاویانسک و کراماتورسک پایگاه اصلی شورشیان متمرکز است. دوشنبه شورشیان در استان لوهانسک از وقوع انفجار در ساختمان استانداری که به مرگ دست کم 8 تن انجامید خبر دادند. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد این انفجار نتیجه حمله هوایی به این شهر و جنایات حکومت کییف علیه مردم خود است. تصویری که رسانه‌های اوکراینی منتشر کردند دل بر آن است که انفجار در پی انحراف مسیر موشک رخ داد که جدایی طلبان با آن سعی داشتند یک جنگنده اوکراینی را منهدم کنند. ایگور کابانینکا معاون وزیر دفاع اوکراین طی مصاحبه‌ای با بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد تاکید کرد که متهم کردن نیروهای دولتی به کشتن غیر نظامیان جنگ خبری است که بخش از جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین است.
Використовують місцеве населення, використовують заборонені прийоми і способи ведення війни, в тому числі
заборонені استفاده از سپر انسانی، گروگانگیری، تسلیحات و روش‌های جنگی که حتی از سوی کنوانسیون‌های بین‌المللی ممنوع اعلام شده، از ویژگی‌های عملکرد شبه نظامیان است. دولت اوکراین میان کسانی که مخالف و معترض هستند و کسانی که اسلحه به دست شهروندان اوکراینی را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند و در مقابل نیروهای دولتی مقاومت می کنند تفاوت قائل است. با تروریست ها طرفیم و روش های مبارزه با تروریسم در سراسر دنیا یکسان است.
تروریست و متد و способи боротьби і тут чогось нового привнести неможливо.
دریک شول معاون وزیر دفاع آمریکا که در رأس هیئتی در کییف به سر می‌برد، آنچه فعالیت‌های تروریستی در شرق اوکراین خواند را محکوم و از اقدامات نیروهای دولتی برای بازگشت ثبات به شرق اوکراین حمایت کرد. او گفت آمریکا آماده ارائه کمک از جمله کمک‌های نظامی به اوکراین است، اما این کمک‌ها تأمین سلاح را در بر نمی‌گیرد. آنا رایسکای رادیو فردا کییف.
سعی بزنیم به بازی‌های جام جهانی برزیل. هنوز شروع نشده اما بچه های تیم ملی ایران در برزیل به سهم میبرند. همراه بشیم با مهدی رستم‌پور که نگاهی داره به ستاره های این دوره از بازی ها.
ستارگان جام بیستم، دروگبا، ساحل آج. پس از اینکه ساحل آج به جام جهانی 2006 صعود کرد، دیدی دروگبا از طرفین جنگ خواست سلاح ها را زمین بگذارند، درخواستی که به جنگ داخلی 5 ساله پایان داد. او همچنین برای تحکیم صلح و دوستی در کشور بحران زدهش به برگزاری یک بازی رسمی در شهری که مرکز تجمع شورشی ها بود کمک کرد. سال 1989 که 11 ساله بود، ساحل آج گرفتار بحران اقتصادی شدیدی شد. پدر و مادر دیدیه شغل خود را از دست دادند. تصمیم گرفتند به خاطر آینده پسرشان او را به فرانسه بفرستند تا زیر نظر عمویش که فوتبالیست بود و در دسته های پایین بازی می کرد به تمرین بپردازد. اوایل در دفاع راست بازی می کرد ولی عمو گفت مردم فقط به مهاجمان نگاه می کنند. دیدیه هم پست خود را تغییر داد. دروگبا در المپیک مارسی خوش درخشید. سال 2004 راهی چلسی شد اما هنوز در مارسی طرفداران بسیاری دارد و پیراهنش روی دیوار باشگاه است. با چلسی لیگ قهرمانان اروپا را فتح کرد و 3 بار قهرمان لیگ برتر شد. 4 بار هم جام حذفی، سوپرلیگ و جام حذفی ترکیه را هم با گالاتاسرای به دست آورده. در رده ملی 2 بار نایب قهرمان جام ملت‌های آفریقا شده و 2 بار هم بهترین بازیکن آفریقا. سال 2007 همراه با کاکا، کریستیانو رونالدو و لیونل مسی یکی از 4 بازیکن برتر جهان شد. بهترین بازیکن و آقای گل لیگ فرانسه. 2 بار برنده کفش طلای لیگ برتر انگلیس، حضور در تیم منتخب سال یوفا و فیفا، آقای گل جام ملت‌های آفریقا. اولین گل ملی را سال 2003 به کامرون زده. جالب آن که تا 2 سال فقط به تیم‌های آفریقایی گل زد تا اینکه بعد از 16 مرتبه گلزنی موفق شد دروازه ایتالیا را باز کند. در مقدماتی جام جهانی 2006 توانست 9 بار توپ را از خط دروازه حریفان عبور دهد. در مقدماتی جام جهانی 2010 هم 6 بار. او که در جام جهانی 2006 با آرژانتین گل زده بود، در جام جهانی 2010 نیز موفق شد مقابل برزیل گلزنی کند. در مسابقات مقدماتی برای جام جهانی 2014 فقط 2 گل زد، البته 2 گل بسیار حساس به مراکش و سنگال. حالا در سومین جام جهانیش که سومین جام جهانی تاریخ فوتبال کشورش هم محسوب می شود، به اولین صعود می اندیشد تا خداحافظی شکوهمندی با تیم ملی را رقم بزند.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید و مجله شانگاهی ما رو ممکنه در نیم ساعت گذشته شنیده باشید یا به تازگی پیوسته باشید به رادیو فردا. ساعت 19:30 در تهران هست و ما همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در سه‌شنبه شب. مثل همیشه برنامه صدای شما صدای فردا تا دقایق دیگه پخش میشه. قبل از اون سر بزنیم به خبرها با حسین قویمی ببینیم چه خبرهای تازه‌ای برام آورده. سلام.
با درود فراوان. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هنگام دیدار از لهستان با تاکید بر اهمیت امنیت کشورهای اروپای شرقی و مرکزی گفت آمریکا حضور نظامی خود را در اروپا تقویت خواهد کرد. آقای اوباما که در نشست خبری مشترک با همتای لهستانی خود سخن می‌گفت، افزود بدین منظور از کنگره درخواست 1 میلیارد دلار اعتبار خواهد کرد. رئیس جمهوری لهستان از طرح آمریکا استقبال کرد. آقای اوباما از روسیه خواست از نفوذ خود در میان جدایی طلبان شرق اوکراین برای پایان دادن به نارامی‌ها در این منطقه استفاده کند. وی همچنین هشدار داد که در صورت ادامه تحریکات روسیه در اوکراین آمریکا آماده تشرید تحریم‌های روسیه است. باراک اوباما گفت با سازی اعتماد به روسیه مدت‌ها به طول خواهد انجامید. در خبر دیگر آندرس فوگ راسموسن دبیر کل سازمان ناتو در سخنانی شدید اللحن اقدامات روسیه در اوکراین را اقداماتی غیر مسئولانه و غیر قانونی خواند که به گفته او چالشی جدی برای آزادی و صلح در اروپا است و ثبات تمام منطقه اروپا و اتلانتیک را تهدید می کند. آقای راسموسن که روز سه‌شنبه در نشست دو روزه وزیران دفاع 28 کشور عضو ناتو در بروکسل سخن می‌گفت، افزود رفتار مسکو نشان می‌دهد که برای تغییر مرزها و برهم زدن ثبات کشورهای مستقل حتی حاضر به توسل به زور است. او از روسیه خواست به حمایت از جدایی طلبان اوکراین پایان دهد. این نشست برای رایزنی در مورد استقرار دائمی نیروهای ناتو در کشورهای اروپای شرقی برگزار شده است. انتخابات ریاست جمهوری سوریه امروز با حضور 3 کاندیدا آغاز شد. علاوه بر بشار اسد رئیس جمهوری کنونی، 2 نفر دیگر که چهره‌های چندان شناخته شده‌ای در صحنه سیاسی سوریه نیستند، نامزد انتخابات شدند. در 50 سال گذشته همواره 1 نفر کاندیدای انتخابات در این کشور بوده است. مخالفین بشار اسد و کشورهای غربی این انتخابات را نمایشی دانستند. انتخابات ریاست جمهوری سوریه فقط در مناطقی که تحت کنترل نیروهای دولتی است و در حالی برگزار می شود که بیش از 160 هزار نفر در جنگ داخلی 3 ساله این کشور کشته و میلیون ها نفر بی خانمان شدند. در خبر دیگر، هیئت پارلمانی ایران به ریاست علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وارد دمشق شد. به گزارش ایسنا، هیئت پارلمانی ایران در این سفر از مراکز برگزاری انتخابات در دمشق و حلب بازدید خواهد کرد. آقای بروجردی در بدو ورود به دمشق به خبرنگاران گفت که این سفر به درخواست آقای الهام رئیس مجلس سوریه صورت گرفته و هیئت پارلمانی ایران به نیابت از مجلس شورای اسلامی انتخابات سوریه را رصد خواهد کرد. خانم آزاده،
ممنونم از شما. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شانگاهی ما رو میشنوید. اگر چیزی از دست دادید فراموش نکنید که سعی بزنید به سایت ما radiofarda.com و اخبار پس از طوفان تهران رو هم میتونید از سایت ما دنبال کنید. از جمله انتقادات شورای شهر تهران از مدیریت بحران پایتخت خبر اول سایت ما هست. اما در ادامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید مثل همه سه‌شنبه شب‌ها. اگر پیامی داشتید، ایمیلی فرستادید یا نظر و پیشنهادی داشتید، ممکنه که تو این برنامه در این هفته بشنوید جواب خودتون رو و همینطور در مورد برنامه های رادیو فردا آخرین تغییرات رو خواهید شنید. با سام خاکزاد و آزاده توکلی همراه باشید. ممنونیم که با ما بودید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به
کارمندان و شنوندگان رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوس. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه این هفته. و اما در برنامه امروز حامد پارسی با ما خواهد بود و مهمان دیگری نیز به استودیو خواهد آمد، کیوان حسینی، تهیه کننده و مجری برنامه سقوط، که توضیحاتی درباره سری دوم این مجموعه ارائه خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
حامد مدتی بود که در این برنامه نبودی، ولی سپاسگزاریم که بار دیگر برگشتی تا مشکلات کاربران وبسایت رادیو فردا و همینطور شنوندگان رادیو فردا که از طریق اینترنت و یا از طریق اپلیکیشن های موبایل صدای رادیو فردا رو گوش میکنن براشون راه حلی پیدا بکنی.
جان عزیز سلام به تو و شنوندگان خوب برنامه صدای شما صدای فردا.
خب اولین سوال یک شنونده رو مطرح میکنم. حامد گفته که چرا با ریل اودیو نمیتونه که به برنامه های رادیو فردا گوش بده، مشکل کجاست؟
جان عزیز من این مشکل رو بررسی کردم، در حال حاضر چنین مشکلی ما نداریم. یعنی ممکنه که در یک مقطعی این شنونده دچار مشکل شده، الان اگر که دوباره بررسی کنه این مشکل رو نبینه، یا احتمال بیشتر اونه که ممکنه که مرورگری که از طریق اون به بخش صداهای ما دسترسی داره، اون مرورگر بروز نشده باشه و بروز نبودن اون مرورگر باعث بشه که بعضی از این فایل ها رو نتونه درست دریافت کنه، یا ممکنه اساسا نرم افزار ریل آدیو یا این دوست عزیزمون بروز نشده باشه و مطمئن بشن که نرم افزار ریل آدیوشون نرم افزار بروز شده ای هست.
حامد مهرداد شنونده ما در ایمیلی از ما خواسته که اپلیکیشن های اندرویدی رادیو فردا رو براش ارسال کنیم.
خب در جواب مهرداد باید بگم که اپلیکیشن اندرویدی رادیو فردا، همینطور که قبلا هم در این برنامه گفته بودیم، هم در وبسایت ما در صفحه‌ای که ما ویژه اپلیکیشن های موبایل داریم و در بالا و پایین وبسایت ما به اون صفحه لینک شده، قابل دسترسی مستقیم هست، هم قابل دریافت هست در بازار اپلیکیشن های اندروید یعنی پلی استور. ولی با این حال شنونده هایی که ممکنه به وبسایت ما دسترسی نداشته باشن، یا ممکنه که به هر حال به دلیلی در پلی استور نتونن ما رو پیدا کنن، میتونن به ایمیل apps@radiofarda.com ایمیل بزنن و از ما درخواست کنن که اپلیکیشن رو برای اونها ارسال کنیم. البته مهرداد نیازی نداره این کار رو بکنه، حتما در جواب ایمیلی که مهرداد برای ما فرستاده اپلیکیشن رو براش ارسال خواهیم کرد.
متشکرم حامد.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ هیچ‌وقت در این زمینه فکر کردید؟
کیوان سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادیم. همین الان که داریم صحبت میکنیم ساعت 18:30 بعد از ظهر نخستین بخش برنامه سقوط از فصل دوم، اینجا تأکید میکنم از فصل دوم، پخشش آغاز شده. از تو میخواستم که یک توضیح کلی اول درباره برنامه سقوط برای شنوندگان ما بدی که اصلا اصولا چه شد که تو سراغ یه همچین برنامه رفتی.
درود بر تو و شنونده های این برنامه. برنامه سقوط همونطور که از عنوانش هم پیداست احتمالاً شنونده های این برنامه تا حالا متوجه شدند، ویژه برنامه رادیو فرداست برای 60مین سالگرد وقایع 28 مرداد سال 1332 و سقوط محمد مصدق در این سال که سال گذشته بود در واقع، و ما از روز 28 مرداد سال گذشته پخش این برنامه رو شروع کردیم و تا 28 مرداد امسال پخش این برنامه ادامه خواهد داشت تا در این برنامه به این سوال جواب بدیم که دقیقاً در این سال چه اتفاقاتی افتاد و جزئیاتش چه بوده.
کیوان، تا کنون کتاب ها، مقاله ها، برنامه های رادیویی، تلویزیونی و خیلی مسائل مطرح شده در رابطه با همین مسئله 28 مرداد. پس از پخش برنامه تو که حدود تقریبا یک ساله که این برنامه روی آنتن رادیو فردا رفته، امروز تو میتونی بگی که به خیلی از شایعات و خیلی از مسائلی که میتونست با رویدادهای واقعی تاریخی اون روز وفق نده رسیدی به اونها؟
من امیدوارم که اینطور باشه. هر کسی هر سوالی در ارتباط با 28 مرداد داره، امیدوارم که در سری برنامه‌های 28 مرداد بتونه به پاسخ اون سوالات برسه. و تلاش خیلی زیادی کردیم در رادیو فردا که اطلاعاتی که در این گزارش، در این مجموعه برنامه هست، اطلاعات دقیقی باشه و صاحب نظرها با هر رویکردی که دارند در این برنامه صحبت بکنند. به همین دلیل صاحب نظران و مورخین و پژوهشگرانی که هوادار مصدق هستند، منتقد مصدق هستند و هوادار محمد رضا شاه پهلوی هستند، همه در این برنامه صحبت کردند. همچنین پژوهشگران و مورخین و اساتید دانشگاه آمریکایی که بر روی مسئله کار کردند و بر روی نقش CIA در این وقایع کار کردند هم در این سلسله برنامه‌ها مفصل صحبت می‌کنند.
کیوان، این سوال پیش میاد برای شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا که در حقیقت شنونده برنامه تو هم هستند، بین برنامه‌های فصل اول و فصل دوم چه تفاوتی وجود داره؟
همونطوری گفتم پخش برنامه‌های سقوط از روز 28 مرداد سال گذشته آغاز شد. در واقع پخش فصل اولش آغاز شد که 30 قسمت بود. در 30 قسمت فصل نخست ما تمام بازیگران کلیدی سال 32 رو بررسی کردیم، مانند محمد رضا شاه پهلوی، محمد مصدق، حزب توده، جبهه ملی، شرکت نفت ایران و انگلیس، بریتانیا و آمریکا. و همچنین وقایع کلیدی دوره زمامداری محمد مصدق رو هم از زمانی که به قدرت رسید تا زمانی که سقوط کرد رو بررسی کردیم. وقایعی مثل 30 تیر یا 9 اسفند که میدونیم تأثیر زیادی بر عرصه سیاست داخلی ایران در اون سالها گذاشت. در فصل نخست رسیدیم به 28 مرداد و اتفاقاتی که افتاد و سقوط مصدق. و اینجا فصل یک به پایان رسید که 30 قسمت بود. فصل دوم که پخشش از امروز آغاز شده و تا روز 28 مرداد امسال ادامه خواهد داشت، 12 قسمت خواهد بود و در 12 قسمت فصل دوم وقایع بعد از 28 مرداد و تأثیرات این روز رو بر تاریخ معاصر ایران و سرنوشت ایرانیان بررسی می‌کنیم. مثلا در این بخش هست که می‌فهمیم بر سر حزب توده چه آمد، عملکرد محمد رضا شاه پهلوی بین سال 32 تا سال 57 چطور بود، محاکمه مصدق به چه شکل برگزار شد، یا وضعیت آزادی‌های سیاسی بعد از 28 مرداد چطور بود. همینطور در فصل دوم بررسی می‌کنیم که ببینیم نقش CIA و آمریکا و بریتانیا در وقوع رویدادهای 28 مرداد تا چه اندازه بوده و چه انتقادهایی میشه از منابع آمریکایی و چرا اساساً انتقاد میشه و برخی پژوهشگرها نقشی که آمریکا میگه در این وقایع داشته رو زیر سوال می‌برند.
کیوان، این سوال هم پیش میاد باز برای شنوندگانی که کاربر وبسایت رادیو فردا هم هستند. برنامه‌های تو در صفحه ویژه‌ای در وبسایت قرار خواهد گرفت، درسته یا نه؟ که اگر دوستان نتونستن سر اون ساعتی که برنامه تو پخش میشه برنامه رو بشنون، بتونن مراجعه کنن به وبسایت ما دو مرتبه بشنون، یا کسانی که علاقه دارن متن نوشته شده برنامه رو بخونن.
ولی من از همون روز اول خیلی سعی کردم که همزمان با پخش رادیویی تک تک برنامه‌های صعود نسخه آنلاین اونها هم منتشر بشن. نسخه آنلاین اونها طبیعتاً یکم مختصرتر هستند. اگر کسی علاقمند باشه به این برنامه، بهترین حالت اینه که رادیو رو گوش بکنه، برنامه‌های رادیویی رو گوش بکنه. اما اگر برید به وبسایت ما، صفحه ویژه‌ای هست به اسم 28 مرداد 60 سال بعد که در اونجا میتونید تک تک این برنامه‌ها رو ببینید، متن‌هاشون رو، و صدا هم هست توی همون متن. همونطوری گفتم متن یه خورده مختصرتر هست. تا روز 28 مرداد امسال که در روز 28 مرداد تلاش خواهیم کرد که کل این مجموعه رو به شکل یک ایبوک منتشر بکنیم تا کاربران بتونن بر روی تبلت های خودشون، آیپد یا هر نوع تبلت دیگه‌ای که دارند، این مجموعه رو به راحتی بخونند. و همینطور در تلاشیم تا یک کتاب صوتی هم از مجموعه سقوط تهیه بکنیم که شنیدنش راحت باشه، به خصوص بر روی تلفن های همراه و دستگاه های پخش MP3 که معمولا توی جیب مردم هست و مثلا در راه رفتن به سر کار یا در حین دویدن در باشگاه یا بیرون بتونن کل برنامه رو بشنوند.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی همراه ژان خاکزاد تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو می‌کنیم.